أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شب میلاد با برکت حضرت ابوالفضل العباس افسر رشید کربلا برادر گرانقدر ابا عبدالله سقا و علمدار حسینی فرزند شجاع ام البنین و امیر المؤمنین و بالاخره شب تولد شخصیتی است که ائمه معصومین امامان و حجج الهی مدح و ثنای او را گفتند. عباس کسی است که امام صادق، امام سجاد، خود امام حسین، پدرش امیر المؤمنین، امام زمان ارواح نافداه مدح و ثنای او را بیان کردند. امام صادق زیارتنامه ویژه برای او قرائت کرده و در زیارتنامه میگوید میفرماید عمو جان شهادت میدهم تو تسلیم خدا بودی، تو وفای به عهد داشتی، تو تصدیق محض و خیرخواهی محض داشتی. شخصیتی که میدانید شما شهید، اولین قطره خونی که از او روی زمین میریزد فرشتگان او را در آغوش میگیرند و در روایت داریم بالاتر از هر چیزی چیز دیگری هست، فوق هر نیکی نیکی هست جز شهادت که هیچ نیکی از او بالاتر نیست. با فرض این که شهید بالاترین نیکی را انجام داده، اما همین شهدا قیامت به مقام عباس قبطه میخورند. یعنی ببینید شما این جمله هم مطلقه، اینی که گفتن شهدا به مقام عباس قبطه میخورند، همه عالم به مقام شهید قبطه میخورد و شهید بالاترین نیکی رو در عالم انجام داده. اما عباس چه کرده که این شهدا، شهدای از هابیل بگیرید تا بیاید جلو، اینها به مقام او قیامت قبطه میخورند. شخصیتی که برادرش امام حسین به او میگوید میفرماید به نفسی انت حسین به قربان تو اخی یا نور عینی یا شقیقی فلی قد کنت کرکن الوسیقی، برادرم، نور چشمم، پشتوانه من، ستون محکم حسین، کرکن الوسیقی. این شخصیت است که مثل امشبی در خانه امیر المؤمنین به دنیا آمد. دو فرزند براش نقل کردن، عبدالله که معروف به فضل است و عبیدالله که نسل ابوالفضل از او ادامه یافته است. شخصیتی که در جوانی به شهادت رسید و تحمل شهادت برادرانش رو هم نمود. برادران و خواهران محترم، امشب که به یاد و نام این شخصیت جمع شدید، من نمیخوام بعضی مطالب که حالا تکرار شده و گفته شده راجع به ابوالفضل بگم، خیلی ها شنیدید اشعارش و صفاتش رو. من به دو سه تا ویژگی و مشخصاً به یک ویژگیش میخوام اشاره کنم امشب و یه بحث روایی داشته باشم. یکی از خصوصیات ابوالفضل که منشأ تمام صفات نیکو میتونه باشه یقین ابوالفضل است. در روایت داریم، ببینید امام صادق میفرماید عباس تسلیم بود، تصدیق داشت. روایت داریم یقین اگر کسی داشت، تسلیم هست، تصدیق هست، اعتقاد هست. این بزرگترین و با ارزشمندترین صفتی است که ما امشب از زندگی ابوالفضل باید درس بگیریم. حالا توضیح میدم. یقین، تو روایت داریم آدمی که یقین داره بخوابه از اونی که شک داره و نماز میخونه بهتره. یعنی خواب آدم با یقین از نماز آدم با شک بهتر. نوم علی یقین خیر من صلات مع شک. در روایت داریم ایمان بالاترین ارزشه، اما یه چیزی از ایمان بالاتره، اون چیز الیقین افضل من الایمان، یقین از ایمان بالاتر است. در حدیث داریم الیقین عماد الایمان، ستون اعتقادی ایمان یقینه. در حدیث داریم بالیقین یدرک القایة القصوى، اون اهداف بلند، اون کنه مطالب، باطن مطالب، حقیقت مطالب با یقین به دست میاد. میدونه یقین یعنی چی؟ یعنی اطمینان، یعنی اطمینان. و بفرمایید اینی که انسان هیچ تردیدی به خودش راه نده، اونقدر زیبا مبادی رو پیموده باشه. ببینید شما به جاذبه یقین دارید، شما به اکسیژن هوا یقین دارید، شما به کشندگی برق یقین دارید، سم مهلک به شما بدن بگن میکشه یقین پیدا میکنید. یقین یعنی نگاه انسان به قیامت، به قبر، به اون چه که مربوط به اعتقادات، نگاه مطمئن باشد نه تردید. اگر کسی یقین داشت، گفتن غاية القصوى، به باطن میرسه. من دو سه تا مثال بزنم. ببینید آقا، تو عالم تکوین مثال میزنم، تو عالم تشریع مثال میزنم، تو قرآن مثال میزنم. شما کوه رو، یه کوه رو تو عالم تکوین دارم عرض میکنم، یه کسی نگاه میکنه بهش میگه این کوه، میگه بله. میگه خب این چه کار میکنه؟ میگه هیچ، یه کوه، یه 50 سال ما توی این منطقه ایم، یه کوه سر جاش تکونم نخورد. این نگاه ساده است. یه نگاه نیمه عمیق هم داریم. قرآن میفرماید تر الجبال تحسبها جامده. آدم ساده اندیش میگه این کوه ثابته، اما آدمی که یه خورده عمیق‌تر نگاه میکنه میگه وهیه تمر رو مر السحاب. بابا این کوه داره حرکت میکنه، با کره زمین میچرخه، کهکشان در حال حرکته. این نگاه دوم نگاه نیمه عمیقه. نگاه اول سطحیه، نگاه دوم نیمه عمیق. نگاه سوم به یک کسی میگه این کوه چه میکنه؟ میگه نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل، جمله ذرات عالم در نهان، با تو میگویند روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید. میگه این کوه تسبیح میکنه، این کوه تسجده داره، این کوه مناجات داره. پس دیدی چطور شد؟ دو جور باطن. قرآن میگه نگاه سطحی اینه بگی کوه ثابته، نگاه نیمه عمیق اینه بگی کوه حرکت داره، تمر و مر السحاب. نگاه عمیقتر اینه بگی کوه تسبیح داره. اینو آدم با یقین نگاه میکنه. یه مثال دیگه، شما یه پرنده نگاه میکنه میگه داره آواز میخونه. پیغمبر اکرم رد میشد، یه پرنده نابینایی داشت آواز میخوند. فرمود میدونید این چی میگه؟ نه یا رسول الله. میگه خدایا خلقتنی اعما، منو کور آفریدی، انا جائع، گرسنم، چشام نمیبینه که برم صید کنم، خدایا خودت منو سیر کن. یه ملخی آمد رد بشه، گیر کرد بالش به این منقار این پرنده، گرفتش خورد. پیغمبر فرمود میدونید حالا داره چی میگه؟ میگه الحمدلله الذی، شکر اون خدایی که منو فراموش نکرد، و من نابینا رو هم سیر کرد. اینو من به این پرنده نمیبینم، یه نگاه دیگه است، یه نگاه باطنی است. این همان است که از کنار قبرستان میرفت، همه نگاه میکردن به قبرا، پیغمبر ایستاد فرمود این قبر داره ناله میکنه، صاحبش اینم داره ناله میکنه. یا رسول الله چرا ما نمیشنویم؟ فرمود شما اگر قلبتون فرودگاه شیطان نبود میشنیدید. لسمعتم ما اسمع لرأیتم ما ارا. اگر شما قلبتون فرودگاه شیطان نبود، اگه حرف اضافی تو کلامتون نبود، اگه تمریج و شک تو قلبتون نبود، شما میشنیدید، میدیدید. مگه قرآن نمیگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات؟ ما به ابراهیم باطن رو نشون دادیم. چرا؟ لیکون من الموقنین، چون یقین پیدا کند. یه آدم با یقین نگاهش نگاه سطحی نیست، نگاهش نگاه عمیقه، کنار قضایا ساده عبور نمی کنه. این مثال تکوین. مثال دیگر، آدمی که لقمه حرام میخوره، مال یتیم میخوره، ربا، رشوه، خب ممکنه بگه آقا خیلی هم غذای خوبی گرفتم، خوردم، خوشمزم بود. اما قرآن میفرماید اونی که حرام میخوره تو شکمش آتیشه، فی بطونهم نارا. این فی بطونهم نارا رو کی تشخیص میده؟ آدم با یقین که بفهمه لقمه حرام معنا و مزش مثل آتشه. شب اشعث ابن قیس در خونه امیرالمومنین حلوا آورد، حلوای زعفرانی خوشمزه خیلی خوشبو. تا حضرت فرمود فهمید رشوه است، خودش میفرماید، نون نهج البلاغه است، میفرماید مثل زهر مار پیش من بدمزه و متعفن شد، دیگه از این حلوا بدم میآمد. این چه نگاهیه که امام حسین از قاسم ابن الحسن میپرسه فردا میکشنت، شهید میشی، شهادت پیش تو چطوره؟ میگه شیرین تر از عسل. تیر خوردن و رو زمین افتادن و قطعه قطعه شدن میشه شیرین تر از عسل؟ عسل میشه تلخ و بدتر از زهر. این نگاه سطحی نیست، او یه نگاه عمیقه که تا دختر ابوالاسود حلوای زعفرانی رو گذاشت تو دهانش، معاویه فرستاده بود، باباش اومد گفت دخترم مال معاویه است، لقمه حرومه، محبت علی رو از دل ما بیرون میکنه. دست انداخ این لقمه رو پرت کرد بیرون، گفت پسر هند معاویه میخوای با زعفران و شهد و عسل محبت علی و دین ما رو از ما بگیری؟ گرسنگی میکشم اما به این قضا تن نمیدم. این کیه که میفهمه لقمه حرام محبت علی رو میگیره؟ این کیه که میگه شهادت از عسل شیرین تره؟ این باطن قضیه است. من دوتا مثال زدم، هم تکوین هم تشریع. شما همه تون شنیدید اومد خدمت پیغمبر اون دختر خانم با مادرش، یا رسول الله دخترم روزه است، میخواد افطار کنه، اجازه میخواد از شما، زمان افطار شده یا نه؟ پیغمبر فرمود کجا روزه است؟ این چیز خورده؟ آقا دختر منه، صبح تا حالا تو خونه موازه بشم، چی خورده؟ فرمود بگو دست ببره لا دندوناش ببینه چیه؟ آقا دست برد یه تیکه گوشت. این چیه؟ فرمود غیبت نکردی امروز؟ چرا یا رسول الله؟ فرمود گوشت برادر مرده. حالا بنده و جنابالی 500 تا غیبت هم بکنیم دندونمون پیدا نمیکنیم. این تصرف پیغمبر است که باطن غیبت رو مجسم کرد. باطن غیبت اینه، خیلی عمیقه. حالا من فرصت نیست نمونه هاشو عرض کنم خدمت شما که باطن مسائل. ما میریم صفا و مروه میدویم، خیلی ها نگاه تفریحی دارن به این صفا و مروه، اما امام صادق میفرماید تکبر میریزه، غرور میریزه، سرکشا، کسایی که زورگوون، اینجا زورگوییشون، سرکشیشون در واقع زیر پا گذاشته میشه. این نگاه به حج. شبلی یه روایت مشهوری دارد، حالا سندشو کاری ندارم، از مکه برمیگشت امام صادق رو دید، امام سجاد رو. آقا بهش فرمود کجا بودی؟ گفت آقا حج. چه کار کردی؟ آقا هر کار همه میکنن، لباس احرام پوشیدم، محرم شدم. فرمود وقتی پیرناتو کندی، لباساتو کندی، قصد کردی خدا من لباس گناه از تنم در آوردم؟ گفت نه آقا. فرمود وقتی لباس احرام پوشیدی، قصد کردی خدا من لباس اطاعت پوشیدم؟ نه آقا. وقتی احرام غسل کردی، قصد کردی خدا هر چی تا حالا بوده شستم، حالا میخوام پاک بیام در خونه. شما میبینید طرف میاد شجره، میاد جحفه، خیلی راحت لبیک اللهم لبیک. امام سجاد مثل بارون عشق میریخ، میگفتن آقا لبیکو بگید. میفرمود نمیتونم، چجور بگم لبیک؟ اگه یه وقت خدا بگه لا لبیک ولا سعدیک، چه لبیکی، چه اجابتی؟ این باطن لبیک رو نگاه میکنه، او باطن غسل احرام رو نگاه میکنه، او باطن غیبت رو نگاه. این نگاه با یقین است. کسی که نگاهش به یقینه، یکی از این عرفای قم و بزرگان و مراجع دعوت شد یه جا برای قضا. یکی از دوستان میگفت، تو شرح حالش هم من دیدم نوشته، حضرت آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه، گفت همه خوردن از این قضا ولی ایشون نخورد. چرا؟ فرمود قضا متعفنه. گفتن آقا اتفاقا کباب خوشمزه هم از فلانی پخته، برنجش هم فلانی، قضا خوشمزه ایه. فرمود متوجه نشدید، لقمه حرام بود، زمینه زمینه حرام بود، تعفن داشت. به مرحوم آیت الله عظمای حجت گفتن شما چرا دروغ نمیگید، غیبت نمیکنید؟ گفت اینا متعفنه، دروغ متعفنه، غیبت من باطن اینها رو میبینم، شما چرا کثافات نمیخورید؟ چرا لجن و فاضلاب رو به عنوان قضا قرار نمیدید؟ کدوم آدم عاقلی سر سفرش لجن میذاره؟ کدوم آدم عاقلی خودش از بام پرت میکنه رو زمین؟ دروغم غیبتم پرت کردنه، منتها پرت کردنه این تو قبره، فشار قبر میاره. تعفن غیبت و دروغ بفرمایید در عالم محشر و برزخ، اونجا در روایت دارد کسی که تهمت میزنه، غیبت میکنه، رو تلی از کثافات نگرش میدارن، میگن اینا رو خودت فرستادی. این چه نگاهیه که بعضیا، امام صادق دوتا انگشت رو باز کرد به طرف فرمود نگاه کن. گفت نگاه کردم دیدم دور خونه خدا بعضیا انسانن ولی بعضیا حیوانن. اینو هر کسی نمیتونه ببینه. برادر و خواهر من، الان عرض میکنم راه یقین چیه. هر چی یقین انسان بیشتر باشد، باطن بینی انسان بیشتر، باطن شناسی انسان بیشتره. راجع به امامم اینه. طرف تو جمل اومده خدمت امیرالمومنین، میگه آقا حق با شماست یا با سپاه مقابلت؟ آدم با یقین همچین سوالی بکنه؟ خب معلومه علی مع الحق و الحق مع علی. اون یکی آمده میبینه اویس عمار کنار علی ابن ابی طالب، میگه آقا من تا حالا شک داشتم حق با شماست یا نه، حالا که اویس و عمار رو دیدم اطمینان پیدا کردم حق با شماست. خب حقانیت امیرالمومنین رو با معیار اویس و عمار میسنجن، گرچه این معیار میتونه آدمو ترقی بده ولی امیرالمومنین خودش معیار همه شناساییات. اون یکی آمده در صفین، آقا منو بفرستید سرحدات، سر مرز با کافر بجنگم، من با مسلمون سختمه بجنگم. سعد بن ابی وقاص آمده، آقا من تو خیلی جنگا بودم ولی با مسلمون نجنگیدم، منو از جنگ با سپاه جمل معاف کنید. این یقینه؟ نه. هاشم مرغال میاد، هاشم مرغال فامیل بنی امیه است اما عاشق امیرالمومنینه. آجان هر کجا بگی شمشیر بزن میزنه، کوه ها رو بگی برکن بر میکنه. وقتی میرفت میدان بهش فرمود هاشم سفارشی نداری؟ گفت چرا آقا، یک جمله میگم و میرم، دوست ندارم همه دنیا رو بهم بدن اما یک ذره از محبت شما رو از من بگیرن. این یقین است. حجر ابن عدی قبر در مقابلش کندن در مرج عذراء دمشق. حاضر نشد براءت از امیر المؤمنین بجوید. میثم تمار، رشید حجری، ابن سکید، سعید ابن جبیر و ده ها امام شناسی که محکم در دفاع از امیر المؤمنین ایستادند. یقین عباس اینطور بود. من یه جمله از ابن اسیر دیدم، خیلی به حال این نویسنده تأسف خوردم. آدم متتبعی است، تاریخ داره، می نویسد روز عاشورا عباس سه تا برادراش رو فرستاد میدان که اگه یه وقت به شهادت رسیدن قبل از او، از اونها ارث ببرد. این چقدر نگاه ناشناسانه و ناشیانه است. عباس سه تا برادراش شب عاشورا جمع کرد. زینب کبرا میگه من دور خیمه ها بودم، دیدم. میگه برادران من، فرزندان ام البنین، نظرتون چیه؟ چه میکنید فردا؟ اینا کوچیک بودن. من تو مارمزان تو همین حرم گفتم امیرالمومنین که شهید شد، بیشترین داغ و مصیبت به یه معنا، بیشترین شاید ضربه به یک معنا تو خانه ام البنین وارد شد، چون فرزندان حضرت زهرا همه بزرگ بودن، زینب، امام حسین، امام حسن، حتی محمد حنفیه. اما ام البنین بچه یکی دو ساله تو خانه داشت، هنوز بچه کوچیک داشت. چهار تا بچه ها، بزرگترینشون ابوالفضل عباس که 14 سال یا 15 سال، نهایتاً 16 سال نوشتن داشته. بقیه کوچیکتر بودن، بچه های ام البنین صغیر بودن. اینا یتیم بزرگ شدن، اینا 20 سال بدون بابا بزرگ شدن، کنار امام حسن و امام حسین بزرگ شدن. حالا روز عاشورا این سه تا فرزندانی که در کودکی داغ بابا دیدن، یتیمی کشیدن، سختی کشیدن، گفتن داداش برادر رأی ما رأی توست. گفت اگه رأی منه، همه ما باید فدای حسین بشیم. و این کارو کرد. برادراش به شهادت رسیدن، خودش به شهادت رسید، مادرشم وقتی خبر شهادت بهش دادن گفت کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین. اینو مامقانی، علامه مامقانی نقل بکن، گفت همه بچه های من و هر آن که زیر این آسمان است به فدای حسین ابن علی، کلهم و من تحت الخضراء به فداء الحسین. این یقین ابوالفضل العباس است که واقعا بی نظیر است. برادران عزیز، چند چیز به یقین ما لطمه میزنه. من اینو خدمت شما عرض کنم، حالا بحث خیلی مفصله، منم فرصتم کم، اما دو تا نکته میگم و دعاتون میکنم. یک، علامت آدمای با یقین، یکی هم چیزایی که لطمه میزنه. حالا اول اون لطمه میزنه رو بگم. چی به یقین آدم لطمه میزنه؟ حدیث داری، حب المال یفسد الیقین. هر چی انسان به مال دنیا وابسته باشه، یقینش کمتر است. هر چی انسان اسیر باشه، وابسته، نه امیر. ببینید من یه داستانی بگم برای شما. یونس ابن عبدالرحمن از اصحاب امام رضاست، از اصحاب امام کاظمه، از اصحاب امام صادقه، چند تا امامو درک کرد. کسی است که امام رضا سه مرتبه بهشت رو براش تضمین کرد. یه آدم عادی نیست، سه مرتبه امام رضا بهشت رو براش تضمین کرد. خیلی هم پشت سرش حرف می زدن، خیلی جفسازی علیهش میکردن، خیلی علیه او تبلیغ میکردن، حتی پیش امام رضا علیه او چیز میگفتن. اما یه روزی امام رضا بهش فرمود یونس، من ازت راضیم، همین کافیه، همین کافی. این یونس ابن عبدالرحمن میگه یک روز بعد از شهادت امام کاظم، علی ابن ابی حمزه بطائنی منو خواست. علی ابن ابی حمزه کیه؟ وکیل امام کاظم، کسیه که وقتی اومد مدینه مریض شد، که حتی یکی از دوستانش میگه ما داشتیم براش کفن تهیه میکردیم، آماده میشدیم برای دفن و خلاصه مقدمات قبر و ایناش. آقا موسی بن جعفر یک شربتی فرستاد بهش دادیم، خورد، شفا گرفت، خوب شد و از جا بلند شد. این آقایی که وکیل امامه، به معجزه امام شفا پیدا کرده، رفت و آمد در خونه امام داره، پولا پیشش جمع شده بود، امام کاظم به شهادت رسید، خب باید تعویل امام رضا بده، سخته، چه کنه؟ منکر امامت امام رضا شد، گفت ما 7 امام بیشتر نداریم، شد واقفی. یه سری افراد مثل یونس ابن عبدالرحمن، خب اینا آدمایی بودن که علیه این جریان ها قیام میکردن، نمیذاشتن مردم جذب این جریان ها بشه، اینو باید خرید. یونس ابن عبدالرحمن خواست، گفت 10,000 دینار بهت میدم، نمیگم تو از فکر من طرفداری کن، حرف نزد، تو خونه بنشین 10,000 دینار بگیر، که من حساب کردم 10,000 دینار معادل چند میلیون امروزی میشه، مبلغ بالایی میشه. یونس ابن عبدالرحمن یه نگاهی کرد، گفت علی ابن ابی حمزه، آقایم امام صادق فرمود وقتی تو جامعه فتنه ای آشکار میشه، یه فتنه ای، حالا فتنه ها مختلفه، یه رو سیاسیه، یه رو فکریه، یه رو دینیه، آقایم فرمود علل عالم ان یظهر علمه، عالم نباید تو جامعه ساکت بشینه، باید داد بزنه، فریاد بزنه علیه بدعت ها و علیه ظلم و علیه خیانت ها. علی ابن ابی حمزه، نه پول ازت قبول میکنم و نه ساکت میشینم، هر کجا برم علیه تبلیغ میکنم. میگه یونس ابن عبدالرحمن، یه یار امامه، 3 بار امام بهشت براش تضمین کرده، اونم علی ابن ابی حمزه، که حب دنیا، حب المال یفسد الیقین، این یک. دوم، روایت داریم الجدل فی الدین یفسد الیقین. عزیزان، شبه افکنی تو دین یقین آدم رو میبرد. یکی از مشکلاتی که ما امروز تو دانشگاهامون، حتی تو حوزه جوامع جوان گرفتارش هستیم، شبه افکنی است. ببینید آقا، تو قرآن این مطلب علمی است، من اشاره میکنم دیگه، ارباب تحقیق خودشون بررسی کنه. یک جمله تو قرآن، یک کلمه شک تو قرآن داریم، یک کلمه مریه. قرآن گاهی میفرماید فلا تک من الممترین، اهل مریه نباش. گاهی راجب شک، افالله شک کن، شک منفی نیست، شک منشأ یقینه. شک این آدم راجب یه چیزی تردید میکنه، میره تحقیق میکنه، بررسی میکنه، حل میشه. این شک، شک به قول دکارت میگه شک منشأ راه بردن به حق و یقینه. اما مریه یعنی شبه افکنی. امروز دشمنا دارن شبه افکنی میکنن. سوال اب نداره، شما منکر خدام که باشی تو سرت نمیزنن که. طرف اومد خدمت امام صادق، گفت آقا من منکر خدام، من خدا رو قبول ندارم. آقا باش بحث کرد. اون دیگری آمد گفت آقا ما تو جامعه امام نیاز نداریم، قرآن و سنت کافیه، من امامت شما رو قبول ندارم. امام نشست باش بحث کرد. افرادی می آمدن منکر رسالت پیغمبر بودن، قل هاتو برهانکم، باشون بحث میکرد. اما شبه افکنی اینه که آدم ذهن طرف رو خراب کنه. امروز سایتا تبلیغات روی آیه، روی تاریخ، روی مسئله دست میذاره تو دبیرستان، تو دانشگاه، ذهن نوجوان رو خراب میکنه، اونم نمیاد سوال کنه. متاسفانه گاهی میبینه نمازش رو کنار میذاره، دینش رو کنار میذاره، تو تشیع شک میکنه. اینا میگن مریه. مریه شبه افکنی است، خراب کردن ذهن است، تشویش در ذهن است. قرآن میفرماید، به پیغمبرم میفرماید فلا تکو من الممترین. البته این خطاب به ماست، پیغمبر اهل مریه نبود، خطاب به ماست. جدل و مریه و شبهه هم یقین انسان رو از بین میبرد. روایت سومم بخوانم، فرمود الهرس یفسد الیقین، هرس و آز و طمع یقین انسان رو از بین میبرد. بحث من تمام. امیر بیان علی ابن ابی طالب فرمودن سل الله الیقین، تا میتونید از خدا یقین بخواید، هرچی نماز اول وقت و اهمیت بدید برادران و خواهران، هرچی مطالعاتتون توی مسائل اسلامی قوی تر بشه، هرچی توفیق زیارت و حضور در کنار معصوم بیشتر باشه، هرچی گفتگوی با خدا تو دل شب داشته باشید، اینا یقین انسان رو افزایش میده. یقین خدا به انسانهایی که تو دل شب برمیخیزن، عشق میریزن، کسانی که به اهل بیت متوسل میشن، اهل دعا هستن، همین مناجات شعبانیه اگر خوانده بشه، اینها یقین انسان رو افزایش میده. البته مبادی علمی و نظریش هم جای خودش که باید پیموده بشه. بنده مجدداً این میلاد با سعادت رو خدمت شما برادران و خواهران تبریک عرض میکنم و در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه از خدا میخواهم انشاءالله یک شب میلادی در کنار مسجع شریف ابوالفضل العباس افسر رشید حسینی انشاءالله عرض ارادت کنیم. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و لاخیه الحسن و لاخیه الحسین. سلام بر تو ای عبد صالح خدا، سلام بر تو ای مظهر شجاعت و ایثار و وفا، سلام بر تو ای مظهر یقین و تسلیم در برابر خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به باب الحوائج ابو الفضل العباس یا الله. خدایا به عظمت قمر بنی هاشم قسمت میدیم، به عظمت عموی امام زمان قسمت میدیم، در ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. به عظمت باب الحوائج ای جمعیت امشب با هر حاجتی آمده در خانه عباس، به ولایت ابوالفضل، به امام شناسی عباس، روز به روز بر ولایت ما، بر محبت ما، بر معرفت ما نسبت به قرآن و اهل بیت بیفزای. خداوندا توفیق براءت از دشمنان، طرد دشمنان اهل بیت به ما عنایت بفرما. خدایا به عظمت عباس برادر ابا عبدالله قسمت میدیم، جوانهای ما، نوجوانهای ما، اولاد ما، نسل ما صالح سالم متدین عاقبت به خیر قرار بده. اونها را از خطر اعتیاد، فساد، تهاجم فرهنگی محافظت بفرما. خدایا شغل برای بیکاران، مسکن برای بیخانمانان، خدایا عاقبت به خیری برای ملتمسین دعا فراهم بفرما. خوشکداوندا کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، دولت و ملت ما، رهبر محبوب و مقتدر ما سلامت، عزت، عنایت بفرما. فیض و بشارت به روح شهدا، اموات شهدا و اموات این جمع مدفونین در این حرم مطهر، روح بلند و ملکوتی امام عائد و واصل بفرما و عجل اللهم فی فرجه.